80 سال داستان کوتاه ایرانی جلد اول از 1300 تا 1360 انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی چاپ دوم 1385 قسمت 19 شهرنوش پارسیپور درباره نویسنده. شهرنوش پارسیپور، تهران 1324. در داستانهایش با پوشاندن حوادث واقعی در مهی از ابهامی عرفانی فضایی وهمناک می آفریند. زنان داستانهای اولیه پارسیپور درگیر ملالهای عاشقانه و غم غریبی اند که ریشه در تنهایی و هویت باختگی دارد. نویسنده با نثری شاعرانه و در فضایی خیالی به کابوس‌های آنان عینیت می‌بخشد. پارسیپور نویسنده پرکاری است و در رمان‌ها و داستان‌های کوتاهش به دنیای درونی زنان از منظری روانشناختی عرفانی می‌پردازد. مجموعه داستانهایش عبارتند از آویزه های بلور 1356، زنان بدون مردان 1368، آداب صرف چای در حضور گرگ آمریکا 1372 و گرما در سال صفر تهران 1382. او پس از مهاجرت به آمریکا چند خاطره، رمان و مجموعه داستان منتشر کرد. از او داستان خانم فرخ‌لقا صدر دیوان گلچهره انتخاب شده است. صفحه 313. خانم فرخ‌لقا صدر دیوان گلچهره. فرخ‌لقا 51 ساله اما مثل همیشه زیبا و آراسته در ایوان روی صندلی راحتی آمریکایی نشسته بود و تاب می‌خورد. اواسط بهار بود و عطر بهار نارنج خانه را پر کرده بود و فرخ‌لقا گاهی چشم‌هایش را می‌بست و تمام حضورش را به حس عطر می سپرد. فکر می کرد اگر پدرش زنده بود حتما حالا گوشه ی حیات نشسته بود و خاک گلدانهای شمعدانی را عوض می کرد. پدرش 10 سال پیش مرده بود، انگار همین دیروز باشد. 2 روز قبل از مرگش بود، گفته بود دختر مواظب خودت باش، من چشمم از این مرد آب نمی خورد. گفته بود و 2 روز بعد مرده بود. فرخ‌لقا لحظه ای بوی گل را فراموش کرد. خاطره پدر انقدر قوی بود که هر چیز دیگری را می پوشاند. بی اختیار با دست راستش صورتش را پوشاند. می خواست خاطره مرده را براند، چون هرگاه مرده می آمد غم هم می آمد. گلچهره در اتاق بود، کراواتش را می بست جلوی آینه قدی سنگی. آینه قسمتی از حیات و ایوان را در خودش داشت و صندلی فرخ‌لقا را که آرام آرام تاب می خورد و فکر می کرد. گلچهره کار 2 دقیقه ای را نیم ساعت طول داده بود تا بی اعتنا حرکات زنش را زیر نظر بگیرد. دلش نمی خواست از رو به رو به او نگاه کند. هرگاه با هم رو در رو بودند گلچهره فقط می توانست لبخند پر از استهزایش را به رخ زن بکشد. دست خودش هم نبود، نمی دانست چرا هرگاه زن را از روبرو نگاه می کند قلبش از کینه و نفرت می جوشد. در واقع هرگاه که از او دور بود یا مثل حالا که می شد در آینه دیدش، زن را دوست می داشت بیشتر از هر چیز و هر کس در جهان. اما همین که مجبور می شد رو در روی زن قرار بگیرد، کینه قدیمی هم می آمد، یک حس کهنه 30 ساله. فرخ لقا دلش می خواست کشاله کند، بی اختیار دستهایش را به اطراف گشود، به تنش قوسی داد و تمام عضلات کش آمد. حالت کیفی حاصل می شد. یک بار یاد ویو یان لی افتاده بود در فیلم بر باد رفته، زن در صحنه در رخت خواب همینطور کشاله کرده بود. با ویو یان لی همیشه خاطره فخرالدین عضد می آمد. همیشه اولین خاطرش در مهمانی 16 در باغ شمیران. فخرالدین تازه از آمریکا آمده بود، فیلم‌ها و عکس‌هایی را که از آمریکا گرفته بود با خودش آورده بود تا به جمع نشان بدهد، و آن عکس‌های نیویورک، آن عکس‌های عجیب. فرخلقا بعدها 3 بار به نیویورک رفته بود، اما هرگز آن نیویورکی را که در عکس‌ها دیده بود نتوانست ببیند. در ذهنش تقصیرها همه به گردن گلچهره بود. اگر می توانست با فخرالدین برود حتما آن نیویورک عجیب را می دید. اما این یکی آدمش نبود که چنین نیویورکی را بتواند نشان بدهد. کارش این بود که ساعت 9 بیاید پایین در تالار هتل بنشیند و صبحانه بخورد، بعد فقط جایش را عوض بکند، از تالار به اتاق استراحت و از آنجا روی مبل در خودش مچاله بشود و گاهی هم خواب قیلوله برود تا انتظامی بیاید آنها را به رستورانی، سینمایی یا کاباره‌ای ببرد. گلچهره عاقبت کار کراوات را به انجام رسانده بود و حالا پی دلیلی میگشت تا همچنان در مقابل آینه بیتوته کند. به فکرش رسید اگر ریشش را بتراشد یک نیم ساعتی هم به این هوا میتواند سر جایش بماند. رفت به دستشویی، کاسه را از آب گرم پر کرد و با فرچه و خمیر ریش و پیشبند به اتاق برگشت و مشغول تراشیدن ریشش شد. فرخلقا صبوران انتظار می کشید کار گلچهره عاقبت تمام شود و از خانه بیرون برود. در واقع از زمان بازنشستگی هر روز از گلچهره به گردش می رفت، 1-2 ساعتی در کافه روزنامه می خواند، قهوه‌ای می خورد و بر می گشت، و زن هر روز صبورانه انتظار رفتنش را می کشید تا جانی بگیرد و به حرکت بیفتد. هرگاه مرد در خانه بود قدرت حرکت از او سلب می شد، مجبور بود گوشه‌ای کس کند. عادتی 32 ساله داشت به بی حرکتی، به سکون خو گرفته بود. فقط این را می دانست و غریزی می دانست که همراه با خروج گلچهره حرکت و شادی هم می آمد. در قدیم شادی بیشتر بود، چون به هر حال گلچهره حداقل 8 ساعت در روز نبود، گرچه بین 2 وقت کار می آمد تا نهاری بخورد و خوابی بکند، اما زن حرکت و تقلای بیشتری داشت، حتی گاهی آواز می خواند. از بازنشستگی به بعد این شادی را از او گرفته بودند. مرد نه تنها اکثرن خانه بود بلکه مزاحم هم بود، حتی به فکرش نمی رسید به گلدانها ور برود یا شاخه های تاک را جا به جا کند و یا فکری به حال آینه کاری اتاق مجلسی بکند که در حال نابودی بود. دائم پیژامه به تنش بود و گوشه ای لم داده بود، یا روی مبل یا روی نیمکت یا روی زمین، و بیشتر مواقع میخوابید و یا سر به سر فرخ لقا میگذاشت با آن شوخی های بیمزه و رنگ پریده. زن گفت: می توانی جلوی روشویش ریشت را بتراشی، حالا تمام خالی خیس می شود. گلچهره همچنان که فرچه را در آب می گرداند قلبش از شادی تپید، گفت: مخدرات خفه. فرخ لقا لبش را گزید، رویش را به طرف حیات برگرداند، حوصله جوابگویی نداشت، هرچند که کلمات در یک حرکت انفجاری در جستجوی راهی در ذهنش میچرخیدند، اما دم در کشید. باز فخرالدین عضد آمده بود، همیشه همین مواقع می آمد و نجات دهنده می شد. آن شب در اولین شب آشنایی فخرالدین آمده بود طرف او، زیر درخت عقاقیا ایستاده بود. فخرالدین از پشت سر او آمده بود، صدایش را اول شنیده بود که ویو یان لی. فرخ لقا برگشته بود، فخرالدین نگاهش کرده بود، آن لبهای مردانه را هنوز به یاد داشت، هرچند بعدها بارها آن را بوسیده بود، ولی آن اولین خاطره، آن لبهای کلفت به هم فشرده مرموز، آن لبها که گویا تنها به هم فشرده می شدند تا برق دندانهای صدفی رنگ را بپوشانند، پرسیده بود: من؟ گفت: شما خواهر کوچولی ظریف ویو یان لی، عجیب است این همه شباهت. زن خواسته بود به عادتی که از مادر به ارث برده بود سرش را روی شانه چپ بگرداند و از گوشه چشم او را نگاه کند. همیشه می دانست این حالت زیبایی است، اما قبل از آن که حتی سر به جهت شانه چپ حرکت کند دست پاچگی آمده بود، حالت گنجشک های وحشت زده را به خودش گرفته بود و لبهای فخرالدین به لبخندی باز شده بود. گفته بود: فرخ، باور کنید هر روز زیباتر می شوید، مگر ممکن است؟ دست پاچگی هنوز بود، اما آگاهی هم می آمد. آن وقت توانسته بود سر را روی شانه چپ بچرخاند و از گوشه چشم نگاه بکند و بگوید: 10 سال می شود مرا ندیده اید. ندیدم؟ چطور ندیدم؟ زن پرسیده بود: آخر کجا دیده اید؟ و آن وقت فخرالدین چند بار دستش را روی قلبش کوبیده بود: اینجا چرا عروسی میکردید؟ نباید میکردم؟ باید میکردید؟ زن بهتش زده بود، هیچ وقت قولی به مرد نداده بود. آن وقت که مرد میرفت به آمریکا فقط 13 سالش بود، به یاد نداشت در آن موقع حسی برای مرد در او وجود می داشته است. با این حال آن روز، آن لحظه به نظرش می رسید شاید هم چیزی بوده است. پس گفته بود: زندگیست دیگر، همه عروسی می کنند. و شما چطور می شود زنی به این زیبایی ازدواج بکند؟ شما اصلا حق ازدواج نداشتید، باید فرصتی می دادید تا همه جهانیان ببینندتان. و فرخ لقا خندیده بود، خنده ای ریز و یک دست و از ته دل. طرز حرف زدن مرد مضحک بود، لابد مرد باید از این خنده شیطنتبار کلافه می شد، اما کلافه نشده بود، فقط نزدیکتر آمده بود. گفته بود: همیشه لباس آبی بپوشید، چقدر بهتان می آید. و آن وقت گلچهره بین آنها سبز شده بود تا شانه فخرالدین هم نمی رسید، با آن خنده رزلش و چشمهای شکاکش که 4 سال فرخ لقا را آزار داده بود. فخرالدین گفته بود: داشتم برای خانم از فیلم برباد رفته حرف می زدم، همین روزهای آخری که می آمدم دیدم، شبهای اول نمایش بود، نمیدانید چقدر زحمت کشیدم برای پیدا کردن بلیط. از 5 صبح در صف ایستادم، داشتم برایشان میگفتم چقدر شبیه ویو یان لی هنرپیشه فیلم هستند. گلچهره فقط گفته بود عجب. لبخندش مثل همیشه پر از استهزاء نبود، لبخند حقیری بود. آنقدر منصف بود تا بداند چیزی از فخرالدین کم می آورد. فخرالدین گفته بود فیلم را آوردند، حتما بروید ببینید، بزرگترین شاهکار صنعت سینماست، تا امروز چون این فیلم پرخرجی ساخته نشده. شب با خودروی عموجان برگشته بودند. گلچهره تمام مدت به احترام عموجان ساکت نشسته بود، سر کوچه با ادب خداحافظی کرده بودند و سلانه سلانه در کنار هم به سوی خانه رفته بودند. و فرخ لقا تمام مدت به 1 ساعت بعد فکر کرده بود که مرد میخوابد و او قبل از خواب مدتها فکر خواهد کرد. و گلچهره آن شب را به تمامی خراب کرده بود. از کوچه شروع کرده بود به متلک گفتن، از فیلم های مزخرف مرتیکه گفته بود، از عکس های لعنتیش، از آن کلاه حرامزادی سرخ پوستی که آورده بود و سر همه گذاشته بود و یکی یکی عکس گرفته بودند. حتی اولیا مخدره خودش هم عکس گرفته بود. و فرخ لقا با بغضی در گلو فقط گفته بود خفه. گویا کلمه فقط فایدهش این بود تا جهت صفحه گلچهره را عوض کند. حالا مرتیکه را ول کرده بود و چسبیده بود به لباس آبی زن که چقدر زشت و کلفت معاب است، که حال همه را به هم زده بود. و بعد در ادامهش رفته بود از زیر زمین هندوانه آورده بود و ساعت 2 بامداد شروع کرده بود به هندوانه خوردن و به ضرب و زور به فرخ لقا هم داده بود که تمام مدت فقط به انتظار 30 ساعت خیال بافی های قبل از خواب تمام این اباطیل را تحمل کرده بود. آن وقت بعد از هندوانه تصمیم گرفته بود با رادیو ور برود که یا موج برلین را بگیرد، یا موج لندن را، یا مال مسکو را، که ببیند در دنیا چه خبر است. آن وقت ساعت 3 بامداد عاقبت به رخت خواب رفته بود. زن این را هم تحمل کرده بود و دیگر آن موقع ساعت 4 بود و مرد تصمیم گرفته بود به حمام برود و برگردد نماز بخواند، کاری که گاهی اوقات می کرد. از همون شب قلب فرخ لقا از نفرت پر شد، نفرت ماند، همیشگی شد. گلچهره کار تراشیدن ریش را به پایان رسانده بود، حالا بساطش را با طمأنینه جمع می کرد. خودش هم نمی دانست چرا آن روز این همه طول می دهد. گویا منتظر چیزی بود، ظاهرن قرار بود اتفاقی بیفتد، اما خودش هم نمی دانست چه اتفاقی. زنگ در را زده بودند و مسیب راه افتاده بود به طرف در. فرخ لقا به مسیب نگاه می کرد و صبورانه انتظار می کشید تا زودتر بداند چه کسی آمده و چه می خواهد. گلچهره به ایوان آمده بود و در 2 قدمی زن ایستاده بود. فرخ لقا 1 لحظه برگشت و به او نگاه کرد. نگاه کافی بود تا هر 2 نفرت را به یاد بیاورند. و گلچهره ناگهان بدون هیچ مقدمه‌ای گفته بود ماه دیگه 51 سال تمام می شود، دیگه یائسه شدی فخور جان. فرخ لقا ساکت او را نگاه می کرد. لبخند مرد مثل همیشه آزارش می داد. عاقبت گفت گوش کن صدری، اگر فکر بکنی حتی 1 ثانیه تحمل شوخی دارم، ندارم. شوخی نکردم جانم، یا اسگی که شوخی ندارد. فرخ لقا نفس عمیقی کشید و دوباره به سوی در خیره شد. روزنامه ای بود. مسیب با روزنامه برگشت، روزنامه را از همون حیات مقابل پای فرخ لقا گذاشت. بعد گفت می رود به کرج برای مهمانی روز جمعه از نصرالله خان گوشت بگیرد. فرخ لقا گفت کاش ما هم یک باقی در کرج داشتیم. گلچهره جواب داد حالا دیگر بعد از جائسگی فکر میکنی اینقدر دل و دماغ برای تو مانده که از باغ لذت ببری؟ فرخ لقا همانطور که صفحه اول روزنامه را نگاه میکرد گفت حالا در این سن و سال هوس زنگوله پای تابوت کردی که این مزخرفات را میگویی؟ شاید هم به واقع هوس زنگوله پای تابوت کرده باشم، اما با اولیا مخدره که دیگر دست نمیدهد. فرخ لقا گفت خب برو برای خودت یک دختر کلفتی پیدا کن، طبعت اصلا پست است، و بی اعتنا شروع به خواندن روزنامه کرد. گلچهره دستش را از بالا آورد و روزنامه را گرفت. زن روزنامه را داد و دوباره به حیات خیره شد. مسیب کت و کفشش را پوشیده بود و به طرف در می رفت. جلوی حوض پرسید چیز دیگری هم می خواهید؟ زن گفت چاقل بادام هم پیدا کردی؟ بگیر. مسیب جواب نداده راه افتاده بود طرف در. گلچهره نشسته بود روی سکوی پنجره باز و با روزنامه ور می رفت. فرخ لقا فکر کرد خدایا چرا نمی رود؟ دلش می خواست خیال بافی هایش را ادامه بدهد. یاد آن روزی افتاده بود که باید می رفتند زن آمریکایی فخرالدین را ببینند. زن 6 ماه بعد از شوهرش آمده بود با 2 پسرشان تدی و جیمی. چقدر آن موقع این اسم ها به نظرشان عجیب آمده بود. آن روز را یادش نمی رفت که چقدر بیهوده احساس دلهوره کرده بود. موهایش را فر گرم زده بود، لباس سفید با گلهای آبی پوشیده بود و همینطور که گلچهره پوزخند می زد پودر مالیده بود و ماتیک و به گیسهایش ور رفته بود. مدتها وقت صرف کرده بود تا خط جوراب کایزر صاف بایستد. بعد در آخرین لحظه جلوی آینه چرخیده بود. همه چیز خوب بود، اما زن را هنوز ندیده بود. هیچ وقت تا آن موقع زن آمریکایی ندیده بود، اما به هر حال فیلم برباد رفته را دیده بود و مدتها خودش را با ویو یان لی مقایسه کرده بود. کسر نمی آورد، هرچند که شباهتی هم پیدا نمی کرد. با این حال اگر مرد گفته بود شباهتی هست، پس بود. رفته بودند به خانه سار میرزا. زن و شوهر فعلا آنجا بودند تا عمارت خودشان در قسمت شمالی باغ آماده شود. زن آمریکایی مقابل در بزرگ پنجدری ایستاده بود و با همه دست می‌داد. با هیچ کس نمی‌توانست حرف بزند، فقط لبخند می‌زد. زنی بود بی حد دراز با موهای بور و دست‌های رگدار پر از ککومک. چشمهایش انقدر روشن بود که میشد گفت شاید اصلا بی رنگ است. خوب که نگاه میکردی آبی بود، اما یک آبی بی حد روشن. به هر حال آبی بود و فخرالدین گویا از رنگ آبی خوشش میآمد. فرخ لقا با او دست داده بود و داخل شده بود. کمی جلوتر آینه قدی بود ایستاده بود تا خودش را نگاه کند. مدتی به چشمهای سیاهش خیره شده بود و به گلهای آبی لباسش. بعد تصویر فخرالدین را در آینه دیده بود و همانطور در آینه پرسیده بود چرا ازدواج کردید؟ به سادگی همان سؤالی را کرده بود که از او پرسیده بودند، اما چه تأثیر عجیبی گذاشته بود. مرد در آینه به او خیره شده بود. حالا اینطور به نظر فرخ لقا می آمد که رنگ او پریده بود. گفته بود چقدر لباس سفید با گلهای آبی به شما می آید، و به سرعت رفته بود به طرف زنش. و شب، تمام شب، همیشه ناگهان آنها در کنار یک دیگر بودند، گویا نیروی به سوی هم می کشیدشان. سالها بعد در مهتابی باغ شازده ماجرایش را برای عادله رفعت تعریف کرده بود. عادله زن خوبی بود، بی حد سعی کرده بود ماجرا را درک کند، به زن حق داده بود، به عشق احترام گذاشته بود، رفتار گلچهره را تقبیح کرده بود. آن موقع دختر بزرگ فرخلقا در باغ با پسر عادله راه می رفت، شایعاتی گوش به گوش جاری بود و فرخلقا ماجرای عادله را با شازده می دانست. طوری ماجرای خودش را تعریف کرده بود که زبان زن باز شود. همینطور هم شده بود و عادله گریه کنان بسیار چیزها گفته بود. دو زن بی حد دوست شده بودند و فرخلقا گفته بود 8 سال طول کشید، 8 سال عجیب. و عادله گفته بود پس در تمام سالهای جنگ تو عاشق بودی، خوش به حالت. فرخلقا دستهایش را پشت سرش برد، دوباره حالت خمیازه داشت، بلند گفته بود 8 سال جنگ. پانویس: منظور سالهای جنگ جهانی دوم است. گلچهره بی علت داشت عصبانی می شد. ناگهان پرسید وقتی یک زن یائسه می شود احساساتش هم فرق می کند؟ نمی دانم صدری. گلچهره گفت باید همین طور باشد، برای همین پیغمبر اجازه داده مرد 4 تا زن بگیرد، لابد برای اینکه دائم مجبور نباشد یک یائسه را در رخت خوابش تحمل کند. شاید. گلچهره داشت به آن زن بیچارهی فکر میکرد که مجبور بود اسم فرخلقا را تحمل کند. مال سالهای جنگ بود، یک زن لهستانی که فارسی نمیدانست و گلچهره به او میگفت فرخلقا. زن در یک بار کار میکرد، گلچهره به او میگفت فرخلقا و زن میخندید، نمیتوانست درست اسم را تلفظ کند و به نظرش اسم مضحکی میآمد. جنگ که تمام شد زن گفته بود فرخلقا برگشت اروپا و خندیده بود. هفته بعد دیگر در بار نبود. گلچهره پرسید اگر من بروم زن بگیرم تو خیلی عصبانی میشوی؟ فرخلقا جواب نداد، باز به باغچه نگاه کرد. یاد آخرین نگاه فخرالدین افتاد. در خانه او بودند، در اتاق دربسته با پرده های افتاده. اتاق تاریک بود و چشم های فخرالدین در تاریکی هم می درخشید. گفته بود باید بروم، باید بروم ترتیب بچه ها را بدهم. فرخلقا گریه کرده بود. فخرالدین گفته بود بر می گردم، قول می دهم. جنگ که تمام شده بود زن آمریکایی با تدی و جیمی برگشته بود، تقریبا به حالت دیوانگی برگشته بود. ابتدا شبی در یک مهمانی فریاد زده بود همه شماها دیوانه اید. این شاید از اثر ویسکی بود یا آنکه زن دیگر واقعا تحملش تمام شده بود. 10 روز بعد دست بچه ها را گرفته بود و برگشته بود. فرخلقا نمی دانست چرا، ولی دلش گواهی میداد که فخرالدین بر نخواهد گشت. بر نگشته بود. 5 ماه بعد در یک حادثه اتومبیل مرده بود. فرخلقا مانده بود، خودش با حوزش و گلچهره. بچه ها هم بودند، اما برای خودشان آنچنان به سرعت بزرگ می شدند و می رفتند که گویی هرگز به دنیا نیامده بودند که باشند. گلچهره روزنامه را تمام کرده بود، آن را تا کرده بود و گذاشته بود دم دستش. منتظر بود زن روزنامه را بخواهد تا چیزی راجع به یائسگی بگوید. در واقع این سومین روزی بود که این کلمه را پیدا کرده بود و حس می کرد زن را بدطوری می رنجاند. زن هیچ نمی گفت و گلچهره کم کم کسل می شد. عاقبت پرسید روزنامه را نمی خواهی؟ زن بی حرف دستش را دراز کرد. گلچهره روزنامه را به دست او داد. زن روزنامه را گرفت، سیگاری از جلوی پایش برداشت و آتش زد. گلچهره گفت نباید سیگار بکشی، تو این سن و سال و با این یائسگی حسابی بیچاره می شوی. زن پرسید چرا نمی روی یک کم بگردی، هر روز می رفتی. گلچهره گفت شاید دلم نخواهد امروز بروم. زن از سؤالش پشیمان شده بود. حتم داشت اگر او بفهمد بیرون رفتنش زن را خوشحال می کند دیگر از آن پس بیرون نخواهد رفت. گفت درست است، باشی بهتر است. گلچهره گفت حالا می روم. بلند شد اما نمی دانست چرا باید بماند. ظاهراً قرار بود اتفاقی بیفتد. بی اختیار آمد و مقابل زن ایستاد. یک لحظه فکر کرد شاید بعد از 32 سال دیگر لازم نباشد آنطور با آن لبخند زن را برانداز کند. در واقع مدتی بود می دانست این لبخند را در مقابل زیبایی غریب زن حصار خود کرده است. می دانست که اگر آنطور لبخند نزند، که اگر همیشه آنطور لبخند نزده بود، حتما تا آن موقع برای زن مرده بود. می دانست که حتی یک بار زن نباید درک کند چقدر برای او خواستنی است، که خواستنی بوده است. اما حالا ناگهان یک میلی آمده بود. دلش می خواست یک بار به او همانطور نگاه کند که به آن زن لهستانی نگاه کرده بود. وقتی به او گفت فرخ لقا، در واقع حالا زن یائسه بود. دیگر چشمهایش آن حس سرکشی قدیم را نداشت. دیگر شبها رویا نمی دید. زود می خوابید. حتی گاهی خورخور می کرد. حالا شاید می شد به او طبیعی نگاه کرد بدون استهزا. گلچهره آمد و مقابل فرخ لقا ایستاد، طرف باز پله. گفت فرخ لقا جان. زن لرزید. هیچ وقت اینطور خطابش نکرده بود. همیشه می گفت فرخ و آن لبخند هم بود. زن سرش را بلند کرد. استهزا در چشمهای مرد نبود، با محبت نگاه می کرد. فرخ لقا به شدت وحشت کرده بود. مطمئن بود مرد خیالی دارد. فکر کرد اگر بکشدم. غریزه بود، شاید که فقط کار می کرد. مشتش را محکم به شکم گلچهره کوبید. شکم مرد پنبه ای بود، تحمل ضربه را نداشت. گویا بد ایستاده بود. روی پای چپش لق خورد. آمد جهت پا را عوض کند، تعادلش از دست رفت. با سر از پله ها پایین افتاد. فرخ لقا مدتی جلوی صندلی ایستاده بود. جرأت نداشت به پایین پله ها نگاه کند. صدایی از مرد در نمی آمد. 3 ماه بعد روی همان صندلی نشسته بود با لباس سیاه، تکیده بود. خانه را هم دیگر دوست نداشت. مسیب از آقای استواری صاحب بنگاه معاملاتی پیغامی آورده بود که اگر سرکار خانم بخواهند خانه را بفروشند، استواری را فراموش نکنند. فرخ لقا بی هوا و بی فکر قبلی به مسیب گفته بود به استواری بگوید خانه را می فروشد به شرط خریدن باقی در کرج. استواری پی جستجوی باغ افتاده بود. باقی پیدا کرده بود، سبز سبز کنار رودخانه. خانم فرخ لقا صدر و دیوان گلچهره باغ را خرید، خانه را فروخت و تصمیم گرفت به کرج اسباب کشی کند. پایان صفحه 324. تحلیل داستان. داستان حول هویت و جهان ذهنی زنانه‌ای شکل می‌گیرد که انکار می‌شود و مدام در معرض تهاجم است. زن عمری بی‌عشق زیسته و دل به خاطره‌ای فنا شده خوش داشته است. نویسنده با لحن قصه‌های افسانه‌ای نوستالژی او را باز می‌آفریند و تحلیل روانشناختی ظریفی از رابطه زن و مرد و فاصله نزدیک عشق و نفرت ارائه می‌کند. وضعیت زنان و مردانی که با هم می‌زیند اما تاب تحمل یکدیگر را ندارند. در نوری سرد افشا می شود و دنیای هستی باختگانی پدیدار می شود که عشقشان در خاطره ها گم شده، زیرا برای رسیدن به آن عصیان نکرده اند، تحمل کرده اند و به روزمرگی تن داده اند. از این رو به شادی و کمالی نرسیده اند و نفرت روز به روز در وجودشان بیشتر ریشه دوانده است. چون این است که واکنش آنها به فشار وزن تحمل ناپذیر هستی فاجعه آفرین می شود. تمام.